و اونم قتل نفس زکیه، یعنی آخرین نشانه ظهور، نشانه حتمیه هم هست. وقتی نفس زکیه یا همان محمد زیبا روی به شهادت میرسد، دیگر همه چیز تمام میشود. شب جمعه از امام میروند در داخل خانه کعبه، دست دعا بر میدارند، اما نجیب المستر ازا دعا و یکشف سو، اما نجیب المستر ازا دعا و یکشف سو. آیا کسی هست که اجابت کند دعای مستری را؟ حضرت جبرئیل علیه السلام تشریف میارن، میگوین خداوند اذن داده است، به شما اذن داده شد.
صدای آسمانی میاد، یا مهدی اخرج، قیام کن. فرمان قیام صادر میشه،
منادی ندا در دهد این مهدی خلیفه خدا، از او تبعیت کنید. او زمین را سرشار از قسط و عدل خواهد کرد، همانسان که لبریز از ظلم و جور شده باشد.
اذن داده میشه و امکان بیعت اتفاق میفته در مسجد الحرام. بیعت اتفاق میفته که در روایاتی که داریم اولین شخصی که بیعت میکند حضرت جبرئیل.
تاریخ فردا،
تاریخ فردا.
از اکنون تا بلندگاه ما واقع شدن زور، اینجا فرداست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. با شما خوبان هستیم با قسمت دوم رادیو اینترنتی موعوده است با عنوان تاریخ فردا. وقتیست به ما که در خدمت استاد اسماعیل شفیع صربستانی هستیم. این روزها کسی نیست که اخبار غزه به گوشش نخورده باشه. یکی از پرسش‌هایی که در دوال این وضعیت وجود میاد این هست، چرا یهود به دنبال تصرف قدس است؟ از تو استاد تمنا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزانی که از این مسیر سخنان ما رو میشنوند. عرض میکنم که بنی اسرائیل سابقه بسیار طولانی داره و چند نقطه عطف بسیار مهم رو پشت سر گذاشته. یکی از مهمترین نقطه عطف‌ها این که وقتی که در اوج ابتلا به فسق و فجور مستحق این شد که تنبیه بشه، خداوند متعال از سرزمین بابل، امپراتوری بابل، مردی رو حرکت داد به نام بخت النصر. بخت النصر حرکت میکنه به سوی اورشلیم و چون تازیانه بر جان یهود فرود میاد و بعد از اینکه معبد سلیمان را یا هیکل سلیمان را در اورشلیم تخریب میکنه و تمام اموال و ثروت و زر و سیم اونجا رو به تاراج میبره، بنی اسرائیل رو به اسارت میبره به امپراتوری بابل. بابل کجاست؟ بابل همین نقطه جغرافیایی عراق امروزینه. بنی اسرائیل وقتی که اسیر میشه و گرفتار میشه در چنگال بخت النصر و در بابل زندگی میکنه، اینها انبیایی داشتن در میان خودشون، از جمله فرد بود به نام ارمیای نبی، حزقیال نبی. اونها بهشون میگن که در واقع این وضعی که بر سر شما آمده و در بابل اسارت افتادید برمیگرده به فسق و فجور و کفر و بت پرستی شما، در نتیجه باید شما پراکنده بمانید، باید آشفت احوال در میان همه اقوام بمانید تا زمانی که ماشیه ظهور میکنه، تا زمانی که منجی موعود ظهور میکنه. در واقع در یک کلام، برای آنان به جرم همه فسق و فجوری که مرتکب میشدن و ناسپاسی ها و کفرورزی ها، اینها استحقاق پراکنده شدن در میان اقوام پیدا کردن، لذا حیات بنی اسرائیل شد ماندن در پراکندگی در میانه اقوام، منتظر شدن تا زمانی که منجی موعود ماشیه ظهور کند. ماشیه عبارتی نام برگزیده شده بنی اسرائیل یهود است برای منجی موعود. اینها تا پراکندگی رو قبول کردن تا اینکه از جانب ایران کوروش حرکت میکنه، قیام میکنه و بر بابل مسلط میشه، بنی اسرائیل رو برمیگردانه به اورشلیم و مجددن معبد سلیمان رو میسازند. این وضع بود تا اینکه در سال 71 مسیحی یا میلادی هم دیگر بار رومی ها به اورشلیم حمله کردند و برای دوم این معبد یا این هیکل ویران شد. دو مرتبه ویرانی معبد سلیمان اتفاق افتاد، یک بار در زمان بختالنصر و یک بار در زمان حمله رومیان به اورشلیم. و از ادامه یافت شرایط تاریخی یهود شد پراکندگی، آشفتگی در میان همه اقوام اروپا و غیر اروپا. اینها در گتوها، در زیرزمینها، در محله ها زندگی می کردند. این وضع بود تا دوره جدید اتفاق افتاد. قرن 19 آمد، قرن 20 آمد، یک جماعتی از یهودیان اروپایی آمدند و اون فرمول قدیمی رو تغییر دادن. فرمول قدیمی چی بود؟ فرمول قدیمی این بود پراکندگی در میانه همه اقوام، انتظار طولانی تا زمان
ظهور ماشیه.
اما اینها رندانه تغییری در این فرمول ایجاد کردن. چی؟ گفتن که بله، پراکندگی انتظار نه، ما تصرف کنیم سرزمین فلسطین را، در آنجا حکومت مستقل ملی بنی اسرائیلی به وجود بیاوریم، آنجا منتظر منجی موعود بشیم. از اینجا یهودیت صهیونیستی شکل گرفت.
چه داستانی پشت پرده بود که بیاد چنین خوانشی از دین یهود راه بده؟ آنچه که بیان فرمودید این که انبیای اینها دستور دینی آنها بر این بود که پراکنده باشند و صبر کنند برای ظهور ماشیه. اما خب بعد از این مقطعی از زمان به فاصله 500 سال، کمتر از، بیشتر از نزدیک 500 خورده ای سال، دوبار این هیکل مورد تخریب قرار میگیره و اینها سالیان سال پراکنده بودن. چه دستی پشت پرده بود که خانش از دین رو تغییر داد؟
بله، خدمت رو که عرض کنم، بنی اسرائیل رو نباید به عنوان کلیمی فرض کرد، یعنی پیروان حضرت موسی کلیم الله کلیمی بودن، اما بنی اسرائیل ختمش استراتژی، سیاست و دین ورزی موسی علیه السلام رو ادامه ندادن، بلکه با تمامیت خواهی خوی استکباری پیشه کردن برای رسیدن به قدرت تمام عیار. این نکته بسیار مهمه. در قرن 20 جماعتی که ازشون نام بردم، توضیح بیشتری خواهم داد، اینها آمدن و اون تئوری رو عوض کردن. یک، اونا کی بودن؟ آیا اینها یهودی اصلی و اصیل بودن یا نبودن؟ این سوالی است که حتما باید بهش پاسخ داده بشه. یهودیان اصیل اولیه‌ای که در شرق زندگی می‌کردند، یعنی منطقه فلسطین زندگی می‌کردند، در شرق جهان، شرق زمین زندگی می‌کردند، یهودیان سفاردی معروف بودند. یعنی یهودیانی که در اصالتاً یهودی بودند، چون می‌دونید یهودی کسی را یهودی می‌داند که از مادر یهودی باشد. یعنی مادر او اگر یهودی باشد، فرزند او هم یهودی است. اینها بهشون میگن، میگفتن یهودیان سفاردی که در وقت گروهی اندک هم بودن که در اطراف فلسطین زندگی میکردن. اما صهیونیسم جریانی نبود که از میان یهودیان سفاردی بیرون بزنه. اینا از کجا آمدن؟ اینها یهودیانی بودن که در اروپا زندگی میکردن، بهشون میگن یهودیان اشکنازی، یعنی یهودیان اصیل نبودن اینها، اینها از مادر یهودی نشده بودن، اینها باقی ماندگهای قومی بودن که در میان قفقاز و رود ولگا زندگی میکردن، بعدن مهاجرت کردن به حدود لهستان، اوکراین و آلمان. یهودیانی بودن به معروف به یهودیان خزری، در منطقه خزرستان زندگی میکردن. اینها یهودیت رو قبول کرده بودن، یهودی شده بودن، نه آنکه اصالتا یهودی باشن، معروف بودن به یهودیان اشکنازی. این جریان صهیونیستی که به دنبال قدرت طلبی و سیطره و سلطنت در فلسطین بود، یهودیان اشکنازی بودن و نه یهودیان سفاردی. اینها حرکتی رو در اروپا شکل دادن و حرکت کردن طی یک جریان بزرگ اجتماعی سیاسی و حتی نظامی به سوی فلسطین.
بسیاری. پس همونطور که تا اینجا شنیدید عزیزان، تمایزی وجود داره بین یهودی های سفاردی و یهودی های اشکنازی. اما نکته اینجاست، چگونه یهودیان اشکنازی موفق به تشکیل یک اتحاد و تغییر رویه شدن؟ چگونه این خانش را گرفت؟ عنوان یک سیر تاریخی است.
عرض میکنم خدمتتون، یهودی هایی که در اروپا پراکنده بودن، حسب عادتشون هر کجا مستقر میشدند ربا میدادن، ربا میگرفتند، فسق و فجور داشتند، زرپرستی میکردند، معاملات ربوی میکردند و در گتوها، پستوها، محلها شرایطی رو ایجاد میکردند که همسایه های اینها جونشون به لبشون میرسید. در اروپا که زندگی میکردند، در لهستان، اوکراین، آلمان، اتریش، به گونه ای عمل کرده بودند که به واقع جان اروپایی ها به لب رسیده بود و اروپایی ها بدشون نمی آمد به گونه ای بخوان از دست این یهودی ها
خلاص
و خط مش اجتماعی سیاسیشون چی بشن؟ خلاصی پیدا بکنن. یک عامل حمایت غرب از این ماجرا به این موضوع برمی گرده
که اصلا اینها قومی زیست‌ناپذیرند، نمیشه با اینها هم زیستی داشت،
نمیشد. دوم اینکه کسانی مثل هرتزل در واقع گویا مادرزادی صهیونیست بودن، تمامیت خواه بودن، می قدرت طلبی رو پیشه کرده بودن، پروژه تأسیس دولت فلسطینی یا دولت یهودی رو آقای مثل هرتزل تو دامن اروپایی ها، تو دامن انگلستان انداخت و انگلستان حمایت خودش رو آغاز کرد در زمانی که فلسطین از دست امپراتوری عثمانی خلاص شده بود، از دست مسلمانان بیرون آمده بود. امپراتوری بریتانیای کبیر آمد از این صهیونیستای اشکنازی یهودی اروپایی حمایت کرد و زمینه‌های انتقال یهودیان را به فلسطین فراهم کرد. یک اتفاق قابل توجه و اون جنگ جهانی. به عبارتی مستندات زیادی وجود داره که روی کار آوردن هیتلر و ماجرای آزار و اذیت یهودیان طراحی شده خود یهودیان بود، برای آن که یهودیان را وادار کنند که مهاجرت را بپذیرند و جریان جنگ جهانی دوم. و هیتلر زمینه ها را فراهم کرد و در نتیجه یهودیان اشکنازی رفتند و با یک حرکت تمامیت خواهانه صهیونیستی و حمایت جایی مثل انگلستان رفتند و فلسطین رو غصب کردن که 71 ساله که جهان اسلام و حتی جهان مبتلای این قده سرطانی است.
بسیار عالی. آموختیم که یهودیان اقوامی بودند که به ملل دیگر رخنه می کردند، در آنجا زیستی همان انگلوار داشتند و بعد از مقطعی از زمان کار به جایی می رسه که هیچ یک از ملل اروپایی توانایی همزیستی با ایشان رو از دست میده. یهودیان کاری می کنند که در نهایت منجر به شکل‌گیری جریان‌های سیاسی و نظامی دیگری در عالم می شه و این متاسفانه تا کنون ادامه پیدا می کنه.
بله، اجازه بده من مطلبی رو به عنوان ضروری این موضوع عرض کنم. در ماجرای مذهبی یهود معبد جایگاه ویژه داره، همان هیکل سلیمان. هیکل در لغت به معنی ساختمان بسیار بلنده. اینها عرض می کردم از گذشته های دور در اورشلیم معبدی داشتند که اون معبد یک بار توسط بخت النصر ایران شد، یک بار توسط رومی ها در سال 71 میلادی ویران شد. این معبد دیگر ساخته
نشد.
فلسطین را گرفتن، تصرف کردن، اما باید معبد رو می ساختن. این معبد کجا بود؟ معبدی وجود نداشت. در مجموعه قدس یک مسجد وجود داشت که از صدر اسلام ساخته شده بود به نام مسجد الاقصا. اینها مدعی شدن که مسجد الاقصا در جایی بنا شده که قدیم، در دوران قدیم معبد بوده. بنا رو بر این گذاشتن که با هر حیله ای هست مسجد الاقصا رو تخریب کنن، به جاش معبد بسازن، با این انگیزه که یهود معتقد بود تا زمانی که معبد ساخته نشه، آیین مذهبی در معبد اتفاق نیفته، قربانی در معبد اتفاق نیفته، از نجاست خلاصی پیدا نمی کنه. معبد رو معبری برای ارتباط معنوی و خلاصی از نجاست تعریف می کردن. اینو لازم بود اشاره کنم. ما بله یهودیت صهیونیستی رو شناختیم، اما یه مسیحیت صهیونیستی چی؟ مگه مسیحیان هم صهیونیست میشن؟ بله، مسیحیان صهیونیست یک گروهی از چهار فرقه اصلی مسیحیت هستند. مسیحیت کاتولیک داریم، کاتولیزم، ارتودکس داریم، ارامنه داریم و پروتستان ها. چهار جریان مذهبی در کلیسای مسیحی وجود داره. پروتستان ها جریان چهارمی هستند. سوال، پروتستان ها در کجا زندگی میکنن؟ عمده پروتستان ها در ایالات متحده آمریکا و انگلستان زندگی میکنن. چه فرقی از نظر اعتقادی مذهبی میان پروتستان ها و دیگر فرقه های مسیحی وجود داره؟ پروتستان ها اینها به این دو امر و دو موضوع توجه جدی دارن: یک، علاقه ویژه به یهود به حد افراد; دو، تلاش برای آن که زمینه‌ای بسازن تا آخر الزمان اتفاق بیفته و مسیح برگرده.
به نظر میرسه در خوانشی که در مسیحیت صهیونیستی وجود داره، آنها یهودیان رو واسطه ظهور مسیح آخر الزمان میدونن. چه این خوانشی درسته؟
بله، در واقع مسیحیان صهیونیست مسیحیانی هستن که همسو با یهودیان صهیونیست قائلن به این که باید دولت یهودی در فلسطین اشغالی تأسیس بشود. دو، قائلن به این که باید معبد ساخته بشود. سه، قائلن به این که در آخر الزمان قبل از ظهور منجی موعود یک جنگ بزرگ رخ میده میان یهودیان، هواداران یهود و مستضعفان و مؤمنان و مسلمانان و اعراب. چون جمعیت 70 میلیون نفری از مسیحیان پروتستانی در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن، حمایت از اسرائیل، بنی اسرائیل و تلاش برای ساختن معبد برای جمعیت آمریکایی یک فرض مذهبی است. یعنی مردم عادی گمان میکنن حمایت آمریکا و انگلستان از صهیونیست ها وجهه سیاسی و یا اقتصادی داره. نه، حمایت از بنی اسرائیل، یهود و صهیونیست غاصب برای آمریکا مردان صاحب نام ایالات متحده آمریکا وجهه مذهبی داره، نه وجهه اقتصادی، نه وجهه صرفا سیاسی، چون جماعت بزرگی به نام اوانجلیک ها یا مبلغان انجیلی در کلیساهای بزرگ ایالات متحده آمریکا از هزاران مسیر رادیو، تلویزیون، سینما، نفوذ سیاسی و لابی ها دائم هجوم میارن و بر مردان سیاسی آمریکا فشار می آورند تا آنان حمایت کنند از این جریان، به این بهانه که از این مسیر مدد می دهند تا مسیح برگردد. از این رو باور دارند به این که در آخر الزمان در یک جنگ بزرگ به نام جنگ آرمگدون در یک منطقه‌ای در فلسطین اشغالی صحرای هرمجدون می توانند شاهد آخرین جنگ، آخرین رویارویی میان مسلمانان، عرب و ایرانی ها باشند با اسرائیل، با غاصبان سرزمین فلسطین و هواداران و حامیانشون که غربی ها هستند. و مثلا در پایان این ماجرای جنگ آرمگدون می توانند به حکومت جهانی دسترسی پیدا کنند.
نکته ای که عزیزم باید در نظر داشته باشید، آنچه که باعث شده است وضعیت کنونی آمریکا و مردان سیاسیشون به این سمت کشیده شده، زمین سازی بسیار منظم قاعده مند فرهنگی است. یعنی این رو عرض بکنن، تقدم امر فرهنگی بر امر نظامی و سیاسی، آنها آنچنان زمین سازی کرده اند که حتی سیاستمداران آمریکایی را هم در خدمت این جریان قرار بدن. پس پذیرش این امر جز با امر فرهنگی میسر نبوده، پس زمین ساز فرهنگ بوده و بعد سایر سنگرها فرد شده، مانند امر نظامی، نظامیگری و امور سیاسی و اقتصادی. در خلال سخن دریافتیم که یک جریان ریشه‌دار فرهنگی هست که به نظم کنونی جهان شکل میده و از همه مهمتر جریان فرهنگی که به نحوه عملکرد حتی سیاستمداران آمریکایی هم تأثیر میذاره. تمنا دارم از حضور حضرت استاد این مسئله رو بیان بفرمایند که وجوه فرهنگی که قوم یهود توانسته است با بهره‌گیری از آنها به روند کنونی شکل بده چه هست.
عرض میکنم که شاید این جمله من تعجب رو برانگیزه و اون که در هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده آمریکا مذهب با سیاست گره نخورده. گمان عمومی مردم اینه که ایالات متحده آمریکا کاملا سکولار هست، کاملا آلوده به ماتریالیسم و لا مذهبی است. اینجور نیست. ایالات متحده آمریکا و جمعیت بزرگ ساکن در ایالات متحده آمریکا به نحوی از آنها یک جمعیت بزرگ مذهبی هستند. این یک نکته. نکته دوم این که پیوند عجیبی میان فرهنگ مذهبی و سیاست در ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاده که در جای دیگری ما نظیرش را نمیتونیم ببینیم. اشاره کردم در ایالات متحده آمریکا جمعیت حد اکثری جمعیتی است که متشکلن از مسیحیان پروتستانی با گرایش خاصی که با رویکرد آخر زمانی دارند و مهمتر از اون این که در میان مردان صاحب نام سیاسی، مردانی مثل جورج دبلیو بوش، مثل خانم رایس و دیگرون، اینا خودشون به عنوان مبلغ انجیلی حتی شناخته میشن. امکانات فرهنگی و رسانه‌ای ایالات متحده آمریکا به نحو شگفت‌آوری در خدمت این جریانه. تعجب میکنید اگر عرض کنم که در حالی که در مجموعه دانشگاه‌ها و مراکز عالی در آمریکا چیزی حدود 257 دانشگاه و کالج اختصاصی و تخصصی در این موضوع کار می‌کنه، شما در هیچ جای دنیا این تعداد کالج و دانشگاه تخصصی برای موضوع مذهبی نداری. دو، تا قبل از سال 2000 در ایالات متحده آمریکا نزدیک به 4000 کتاب فروشی با روی کرد آخر و زمان گرایی و منجی گرایی فعالیت داشته. این اعداد واقعی سند برای این قضیه وجود داره. اوانجلیست ها، مبلغان انجیلی در ایالات متحده آمریکا یک اتاق ویژه در کاخ سفید دارن که تمام مصوبات کاخ سفید رو ارزابی میکنه، با روی کرده مسیحیان صهیونیست میسنجه. تا سال 1997 چیزی نزدیک به 1550 ایستگاه و ایستگاه رادیویی و تلویزیونی در اختیار این جریان بوده. یعنی مبلغان انجیلی در آمریکا قبل از سال 2000 در کنار 257 دانشگاه و کالج 1550 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی داشتند که خوراک فرهنگی، رسانه‌ای، سینمایی، تلویزیونی، سریالی تولید کردن و آموزه‌های مسیحیان صهیونیست رو به عنوان یک ایدئولوژی مطرح آخرالزمانی به خلق روزگار در ایالات متحده آمریکا حقنه کردن. شما نگاه بکنید، در کشوری که من و شما زندگی می‌کنیم تعداد آثار مهم سینمایی با رویکرد آخرالزمان و منجی‌گرایی فکر نمی‌کنم کسی بتونه به اندازه تعداد یک دست اثری رو بشماره، در حالی که فهرست آثار پرقدرت سینمایی در موضوع و محتوای آخرالزمان، منجی‌گرایی، موعودگرایی یک دفترچه بزرگه. پر هزینه ترین فیلم تاریخ سینمای غرب و پر هزینه ترین و پر مخاطب ترین اثر سینمای غرب با موضوع آخرالزمان ساخته شده، آپوکالیپس ساخته شده این دورانه. یعنی شما میبینید که حجم بزرگی از تولیدات سمعی بصری، رادیویی، تلویزیونی، مطبوعات، دانشگاهی، تربیت مبلغان مذهبی از این مسیر در کشور ایالات متحده آمریکا فعالیت میکنن. به سادگی میتونن تمام مردان سیاسی و نشسته در کنگره ها و سنا رو به سوی تمایلات صهیونیستی سوق بدن.
بس عزیزم، همطور که از آمار و ارقام برمیاد ما با یک جریان بسیار عظیم روبرو هستیم که هیچ عرصه‌ای رو خالی نگذاشته، نه تنها در عرصه رسانه بلکه در عرصه هنر، در عرصه فرهنگ، در تمام مدیوم ها رخنه کرده، خانش خودش رو حقنه کرده و به جهان تحمیل کرده. پس ببینید عزیزان، ما با یک گستره وسیع ادبیات پست آپوکالیپتیک و آخرالزمانی روبرو هستیم، اون هم در شرایطی که در سرزمین خودمون وقتی میخوام در مورد مسائل آخرالزمانی گفتگو بکنیم ما رو متهم به خیال بافی میکنن، در صورتی که اینها خیال بافی نیست. پس آنچه که ما امروز در معرضش هستیم یک جریان بسیار بزرگ و ضرورت شناختش بیش از هر زمان دیگری احساس میشه. انشاءالله که در جلسات آینده در تلاشیم که بتونیم بهتر ابعاد دیگر این موضوع رو بر شما عزیزان برشماریم، باز بکنیم و امیدواریم که شما عزیزان نسبت این مسائل رو با مطالعات فرهنگی و فرهنگ مهدوی بهتر و بهتر درک بکنید انشاءالله. ای منتظر، غمگین مباش، قدری تحمل بیشتر، گردی به پا شد در افق، گویی سوار میرسد. یا علی.
تاریخ فردا،
تاریخ فردا
از از تو تا تا بلنگا ما باقی شنز زور، اینجا فرداست.